با اعلام ساعت 20 از تهران رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم و دعوت می‌کنیم با برنامه گزینه 1 همراه باشید.
گزینه 1 به نام خدا و سلام، شما شنونده برنامه گزینه 1 هستید از رادیو ایران. امروز هم کامیاب کیا دربندسری مهمان برنامه گزینه 1. ایشون رو خوب میشناسید، بیش از 9 ساله که کار مشاوره تحصیلی انجام میده، دانش آموخته دانشگاه‌های خوب کشور و تعداد زیادی از کسانی که موفق شدن در کنکور رتبه‌های زیر 100 و زیر 1000 و رتبه‌های تک رقمی بیارند از شاگردان ایشون بودند. امروز کنار من کامیاب کیا دربندسری به شما کمک خواهد کرد برای موفق شدن در کنکور پیش رو. آقای کیا دربندسری سلام.
به نام حضرت دوست که هر چه دارم از اوست. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای توکلی بزرگوار و درجه 1 و همچنین یک سلام گرم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای کشورم ایران.
انشالله که همشون هم سلامت باشن. آقا به کنکور هرچی نزدیک میشیم منم استرس گرفتم، من که اصلا نه بچه کنکوری دارم نه خودم کنکور دارم، ولی فضاش انگار یه جوریه که غالب میشه تو همه عرصه‌ها به آدما. بریم سراغ سوالای بچه‌ها. سوال اصلیشون الان اینه که آقا تو زمان اندک باقی مونده تا کنکور تیر چی کار کنیم؟ بشینیم تماشا کنیم؟ بشینیم تست بزنیم؟ بشینیم دوباره بخونیم؟ چی کار کنیم؟ تفریح کنیم؟
خب ببینید، تقریبا حدود 50 روز زمان داریم تا کنکور و کاری که این روزا باید انجام بشه یک جمع‌بندی درست حسابی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من حالا از دهم شروع کرده 3 سال، اگر از ابتدای امسال شروع کرده 1 سال، ولی بالاخره داشته جسته گریخته یک سری مطالب رو می‌خونده و تست می‌زده. حالا دهم و 11 و 12 مطالعه شده، تستاش زده شده، اما آیا این کافیه؟ قطعاً نه. تمام این زحمات اگر به یک جمع‌بندی درست و حسابی موکول نشه و این اتفاق نیفته، مطمئنن همه اون زحمات از بمیره. یعنی چی؟ آن چیزی که این روزها بچه ها باید انجامش بدن یک جمع‌بندیه که این جمع‌بندی به کمک زدن آزمونهای مختلف انجام میشه که حالا جلوتر توضیح میدم یعنی چی. اول از همه بچه ها حواسشون باشه دیگه، کم کم در این دوران سعی کنن خیلی مبحث جدید اضافه نکنن. یعنی چی؟ به این خاطر که ما در کنکور سراسری فقط سوالاتی رو میتونیم حل بکنیم که روشون مسلطیم. یعنی صرف این که من 100% مطالب رو خوندم قرار نیست تو کنکور بهش پاسخ بدم. پس فقط من آن چیزهایی رو میتونم حل بکنم که روشون به تسلط رسیدم، که این تسلطه به این معنیه که من تو الان خوندم، تستشو زدم، حالا میخوام جمع‌بندیش کنم. پس به این خاطری که میگم دیگه مبحث جدید ترجیحاً تو این زمان باقی مونده اضافه نشه و فقط رو اون چیزایی وقت بذارن که تا الان مطالعه کردن. حالا به طور کلی الان باید چه اتفاقاتی بیفته؟ اول از همه میشه مرور. چه مروری؟ مرور با دوباره خوانی متفاوته. مرور یعنی که من شروع میکنم آزمون میدم و به کمک این آزمون ها متوجه میشم که کجاها یادم رفته و میرم اونها رو بر اساس کتاب درسی و بر اساس کتاب تستم مرور میکنم.
خب
پس اولین کاری که انجام میشه مروره. کار دومی که بچه ها باید انجام بدن تستنی به صورت زماندار. یعنی چی؟ من همیشه گفتم ما در کنکور سراسری به دنبال این نیستیم که فقط به جواب برسیم، ما دنبال اینیم که در کمترین زمان ممکن بتونیم به پاسخ برسیم. میانگین سوالات به این صورته که ما در نهایت بتونیم 1 دقیقه یا حالا مثلا 70 ثانیه زمان داشته باشیم. پس خیلی مهمه که تستنی زماندار اتفاق بیفته که من دانش آموز عادت بکنم که اون پاسخی که بلدم رو در کمترین زمان ممکن راه حلش رو ببرم جلو. و نکته سوم، زدن کنکورهای سالهای قبل. یعنی بچه ها با هر میزان تسلطی که هستن حتما حواسشون باشه که در این دوران شروع بکنن و کنکورهای حداقل نظام جدید رو چه داخل کشور چه خارج کشور رو بزنن. اگر این نکاتی که گفتم به درستی انجام بشه خیلی میتونه تو نتیجه بچه ها اثرگذار باشه. من مثال میگم، متحرم این پرور کسی بود که تا این دوره خیلی عالی جلو نیومده بود. من خودم واقعا فکر نمی‌کردم رتبهش خیلی رتبه درجه یک خوبی باشه، اما انقدر این جنبندی خوب اتفاق افتاد، در نهایت این دانش آموز تونست 298 کنکور پارسال بشه. پس میخوام بگم جنبندی چیزیه که خیلی میتونه بچه‌ها کمک بکنه و اون رتبه رو خیلی میتونه جابجا کنه.
خیلی خب، پس بچه‌ها به آنچه که کامیاب گفت خوب فکر کنید و عمل کنید، برای اینکه از مشاوره او و دیگر دوستانی که باهاش همراه هستند بهره مند بشید، عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71. پیامک کنید عدد 7 رو به 1050 71. اینجا گزینه 1 و همچنان ادامه داره. کامیاب کیا دربنسری، ما هی تو برنامه‌های مختلف یا از کارشناسان مختلف میشنویم که به بچه‌ها میگن که آقا اصولی درس بخونید، این روش درس خوندنتون رو اصلاح کنید، این اینجوری خوندنه مثلا درست نیست. اصلا این اصولی درس خواندن یعنی چی؟ یه ذره تکلیف بچه‌ها رو مشخص کنید.
سوال خوبیه، به این خاطر که خود من سال‌هاست دارم تاکید می‌کنم که بچه‌ها اصولی درس بخونید، واقعا شاید اینجاست سوال بکنه که آقا این اصولی دقیقاً یعنی چی. من اگه بخوام خیلی راحت و واضح توضیح بدم، ما دو بال پرواز نیاز داریم برای موفقیت در کنکور سراسری که اولیش میشه مشاوره و برنامه‌ریزی و دومین بال پرواز ما میشه آموزش. حالا یعنی چی؟ یک دانش آموز اگر میخواد در کنکور سراسری نتیجه خوبی رو کسب کنه، اولین چیزی که نیاز داره یک مشاوره درسته. یعنی چی؟ یعنی یک فردی که کنارش باشه، یک فردی که نسبت به اون مسیر اشراف داره و بتونه به دانش آموز کمک بکنه که به فرض این وضعیت امروز تو، این وضعیت مطلوب تو، حالا تو از چه راهی بری، بهترین راه و کمترین زمان ممکن رو میتونی براش بذاری. پس اولیش میشه یک مشاور. دومیش میشه برنامه‌ریزی. یعنی چی؟ یعنی خیلی از مواقع دانش آموز توجهی به برنامه ندارن، یعنی احساس میکنه من باید یه جدول بکشم از شنبه صبح تا جمعه شبم پر بکنم، این میشه برنامه. نه، برنامه مهمترین رکن موفقیته. این که من چه استراتژی برای خودم تعیین کردم، چه برنامه ریزی دارم برای موفقیتم، خیلی میتونه اثرگذار باشه. یعنی چی؟ یعنی تلاش منو تبدیل میکنه به تلاش هوشمندانه. پس یک، مشاوره و برنامه‌ریزی شد، و دومین بال ما میشد آموزش. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که باعث میشه دانش آموز نتیجه بهتری رو کسب بکنه اینه که در کلاس‌های حضور داشته باشه، که دبیر جوری تدریس بکنه که اون اتفاق بیفته. خیلی از مواقع من می‌بینم دانش آموز به خاطر یک تدریس بد از یک درسی زده میشه، یعنی خوب یاد نگرفته، نمراتش میاد پایین، همین نمرات پایین باعث میشه احساس بکنه استعداد کافی رو نداره و همین باعث میشه بذاره کنار. پس به این خاطر که حداقل خودمون سعی کردیم همیشه این دو بال پرواز رو در اختیار دانش آموز بذاریم. یعنی یک، مشاوره رو کنارش بذاریم که رتبه برتر رتبه پروره. دو، برنامه ریزی رو در اختیارش بذاریم که شخصی سازی شده بر اساس شرایط اون دانش آموز. و سه، کلاس‌های رو در اختیارش بذاریم که بهترین اساتید کشور با روش درستی دارن به دانش آموز آموزش میدن. یعنی صرف این که ما بگیم بیا یه روشی به تو میگیم که تو در 30 ثانیه به جواب برسی، نه، همچین چیزی در کنکور نیست. کسی که تو 30 ثانیه به جواب میرسه بر اساس تمرین و تکرار زیاد بوده، یعنی راه حل رو از دبیر یاد گرفته، تمرین کرده، تست زده، وقت گذاشته، عرق ریخته، حالا به این نقطه رسیده که بله تست رو با نگاه حل میکنه، ولی به واسطه اون تلاش. پس این چیزی بوده که ما سعی کردیم در اختیار بذاریم. مثال میگم، دنیا محمودی دانش آموز خوبی بود، خوب درس میخوند تا سال 12، اما نتایج و خروجی خوب نبود. وقتی در سال 12 اومد رجوع کرد، خب مدرسه‌ش مدرسه خیلی خوب بود، ولی دیدیم واقعا وضعیت جالبی نیست. آن چیزی که ما در اختیارش گذاشتیم همین دو بال پرواز بود و در نهایت تونست سرغمی کنکور بشه و الان داره مهندسی برق دانشگاه مصنعت میخونه. پس میخوام بگم اصولی درس خوندن یعنی این چیزی که الان توضیح دادم.
یه نکته ای رو کامیاب کیا دربنسری گفت که بچه‌ها به نظرم میشه نکته طلایی، میشه نکته اساسی. هر رتبه برتری رتبه پرور نیست، باید بلد باشه که اون تجربیات رو منتقل کنه. این نکته مهمیه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1050 71 تا دوستان بهتون کمک کنن. عدد 7 پیامک بشود به 1050 71. کامیاب هومن پیامک داده، گفته که من خیلی تلاش میکنم، خیلی وقت میذارم، خیلی تلاشم رو سعی کردم که بیشتر و بیشتر بکنم، ترازه تکون نمیخوره، چیکار کنم؟
خب ببینید، خیلی از بچه‌ها این روزا درگیر این قضیه شدن و یه ناامیدی زیادی هم در ما ایجاد میکنه. بالاخره وقتی ما میبینیم داریم تلاش میکنیم، داریم وقت میذاریم، ولی ماحصل اون تلاش ها یک نتیجه بده، این انرژی هر آدمی رو میتونه ازش بگیره. اما من 4 تا نکته رو میگم که اگر بچه‌ها حواسشون به این نکات باشه، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و اینها باعث میشه اون افزایش ترازه اتفاق بیفته. اولیش اینه که خیلی از مواقع دانش آموز به سرفصل آزمون نمیرسه، یعنی رفته در یک آزمونی ثبت نام کرده، همیشه از سرفصلای اون آزمون عقبه. خب وقتی من سرفصل آزمون رو مطالعه نکردم، تست نزدم، جمع‌بندی نکردم، خب مشخصا میرم تو آزمون درصد پایینه، ترازم هم بالا نمیره. این میشه نکته اول. به خاطر همینه ما همیشه خودمون آزمون‌های شخصی سازی شده میگیریم. نکته دوم اینه که خیلی از بچه‌ها متاسفانه اعتقادی به مرور ندارن. یعنی من نگاه میکنم دانش آموز میاد در 2 هفته بین آزمون‌ها خوب میخونه، واقعا خوبم تست میزنه، خلاصه نویسی هم شاید انجام بده، اما مروری حاصل نمیشه، مروری واقع نمیفته، این فایده ای نداره. یعنی اون مرور است که باعث میشه تسلط اتفاق بیفته، چیزی که همیشه تو برنامه ها گفتم، ما زمانی سوال حل میکنیم که روشون مسلط باشیم، وقتی مرور انجام نشود تسلطی هم ایجاد نمیشه. پس نکته دوم میشد مرور. سومین چیزی که بچه‌ها باید حواسشون باشه تحلیل آزمون های آزمایشی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من میره آزمون میده، درصده میاد، ترازه میاد، یه نگاه میکنه، خدا حافظ تا آزمون بعد، این فایده ای نداره. اگر تحلیل آزمون انجام نشود، من متوجه ایراداتم نمیشم، ایراد رو اگر پیدا نکردم، خب میخوام رو چی کار بکنم، چی رو میخوام اصلاح بکنم که پیشرفت حاصل بشه. پس سومیش میشه تحلیل آزمون، که بچه ها من همیشه گفتم تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره. و نکته چهارم، تستنی زماندار. خیلی از بچه ها تست به صورت آموزشی میزنن، تست مرور بازیابی میزنن، اما تست زماندار نه. من همیشه گفتم ما در آزمون به دنبال اینیم که در کمترین زمان به جواب برسیم. تا زمانی که تو در یک زمان مشخصی خودت رو محدود نکنی و تست به صورت زماندار نزنی، سرعت عمل تو بالا نمیره. وقتی هم که سرعت عملت بالا نباشه چی میشه؟ میری سر جلسه آزمون میزنی 20%، بعد میای خونه میگی مامان بابا من 80% بلد بودم، سر جلسه وقت کم آوردم. خب اون تستن زماندار باعث میشه که وقت کم نیاری. اگر بچه‌ها به این 4 تا نکته‌ای که گفتم توجه بکنه، اوضاع خیلی براشون بهتر میشه. دقیقا اینا همون ایراداتی بود که مبینا خداکرمپور داشت دیگه. وقتی در سال 12 اومد، من اینها رو در درس خوندنش میدیدم، اصلاح کرد، گوش به حرف داد، تلاش کرد، خدا رو شکر تونستیم بهش کمک بکنیم. در نهایت مبینا خداکرمپور تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه، چیزی که آرزوی خیلی از بچه هاست. پس بچه ها اگر به این نکات توجه بکنید، قطعا افزایش تراز رو میتونید در خودتون تجربه بکنید.
خیلی خب، پدر مادرها هم نقششون خیلی مهمه. یه ذره ما به ایرانی ها خیلی قربون صدقه بچه‌هامون میریم. اگه اومد گفتش که مثلا من همه چیزو بلد بودم ولی 20% بیشتر نتونستم بزنم، انقدر قربون صدقهش نید، از اون طرف دیگه هم تخریبش نکنید، متوجه بشید که او روشش غلطه، کمک بگیرید از کارشناسان تا روشش رو اصلاح بکنه. قربونت برم، اب نداره بچم، همینه دیگه، سخت این، نه این حرفا نیست، باید او رو در راه درست قرار بدید، قربون صدقهش هم برید، هیچ اشکالی نداره. برای اینکه این اتفاق محقق بشه، عدد 7 رو پیامک کنید به 105071، عدد 7 پیامک بشه به 105071. آقای کامیاب کیا دربنسری و تیم کاربلد و با تجربه و خبرشون بهتون کمک میکنن، بعد میرید میگید بابا خدا پدرشونو بیامرزه، این رادیو ایرانی ها این برنامه گزینه 1 رو پخش کردن، ما آشنا شدیم با دوستان. فرصتمون تمومه دیگه، تموم شد. ایشالله که عمرمون زود تموم نشه و مفید باشیم. خیلی متشکرم آقای کیا دربنسری،
اختیار دارین، سپاسگزارم.
درود بر شما مردم نازنین، خیلی چاکریم، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه، حال دلتون خوش، رزق و روزیتون افزون و آهنگ زندگیتون موزون. از اینکه با رادیو ایران همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنیم برنامه ورزش ایران رو در این لحظه بشنویم.
ورزش ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم ایران، خانم ها، آقایان، دوشنبه شبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و این برنامه زنده ورزش ایرانه که با افتخار تقدیم حضور شما میشه تا حوالی ساعت 21:09 شب با حضور محمد حسین خسرو جردی، امید باشباوی و پویا طاهری‌فرد که پشت میز صدا نشسته. ما همچنان معتقدیم غیر از شنیدن خبرهای ورزشی خودمون هم باید ورزش کنیم.
به خاطر داشته باشید، بهترین زمان برای خرید کفش ورزشی بعد از فعالیت ورزشی یا بعد از ظهر، چرا که بعد از انجام تحرک پاهای شما ورم میکنه.
قضاوت فینال جام حذفی فوتبال باشگاه کشورمون به یک داور ساروی سپرده شد. کمیته داوران فدراسیون فوتبال قضاوت دیدار فینال مسابقات فوتبال جام حذفی که میشه شهرآورد 101 بین استقلال و پرسپولیس رو با آقای اشکان خورشیدی، داور اهل استان مازندران شهرستان ساری سپرد تا این داور ساروی به عنوان داور وسط این دیدار بسیار مهم رو قضاوت بکنه. از سوابق آقای اشکان خورشیدی خدمتتون بگم که ایشون شهرآورد 90 رو 10 فروردین سال 98 سود زد، زمانی که احمد نوراللهی در تیم فوتبال پرسپولیس حضور داشت و اتفاقا احمد نوراللهی موفق شد تو مسابقه یک گل برای پرسپولیس بزنه و با همون یک گل پرسپولیسی ها 1-0 شهرآورد رو به سود خودشون به پایان برسونن. این توضیح رو هم خدمتون بدم که در کنار آقای اشکان خورشیدی، آقایان علیرضا ایلدروم و حسن زهیری به عنوان کمک‌های اول و دوم کمک می‌کنن آقای اشکان خورشیدی رو. آقای محمد حسین ترابیان به عنوان داور چهارم حضور داره و بنا شده که در این مسابقه از داوران اضافه برای پشت دروازه هم استفاده بشود. دو تا از داورای خوب فوتبال کشورمون که داور وسط هستن، آقایان محمد حسین زاهدی فر و سید علی اصغر مؤمنی به عنوان داوران اضافه پشت دروازه ها قرار می‌گیرن. کمک داور ذخیره محمد راهی هست، ناظر داوری محمود رفیع و ناظر ویژه داوری هم کسی هست که ما دیشب اگه اشتباه نکنم باشون تلفنی صحبت کردیم، عضو کمیته داوران جناب آقای علی خسروی هستن که به عنوان ناظر ویژه داوری این مسابقه رو حضور دارن و نظارت خواهند کرد. اون 50,000 بلیتی هم که دیشب خدمتون عرض کردم برای این مسابقه در نظر گرفته شده فروخته شده، همش تموم شده، احتمالاً از این ظرفیت هم بیشتر تماشاگر به ورزشگاه آزادی مراجعه خواهد کرد و دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در فینال جام حذفی رو تماشا می‌کنن. قرار بود مسابقه روز چهارشنبه ساعت 18:30 دقیقه برگزار بشه، روزش تغییری نکرده، همون چهارشنبه مسابقه برگزار میشه، یعنی پس فردا شب، اما 18:30 شد 19:45 دقیقه، یعنی یه رو به 8 شب این دیدار در ورزشگاه بزرگ آزادی انجام خواهد شد که آرزو می‌کنیم سوای نتیجه مسابقه دیدار جذابی برای علاقه‌مندان به فوتبال باشه. دوستان منم دارن تلاش میکنن که ارتباط تلفنی بگیریم در رابطه با انتخاب آقای اشکان خورشیدی به عنوان داور وسط مسابقه. حالا اینکه ارتباطتون با کدام که عزیزان برقرار بشه تا ثانیه‌های دیگر و دقایق دیگر مشخص خواهد شد. من چند تا خبر خدمتتون بگم تا این ارتباط انشالله که برقرار بشه و دوستان پاسخگو باشن. مراسم قرعه‌کشی مسابقات غرب آسیا امروز دوشنبه برگزار شد و تیم فوتبال امید کشورمون در گروه دو مسابقات با فلسطین و سوریه هم گروه شد. در گروه اول مسابقات عراق میزبان با اردن و امارات رقابت میکنه و در گروه سوم هم تیم‌های لبنان، یمن و عمان حضور دارن. این رقابت‌ها از 22 تا 30 مرداد ماه همونطور که عرض کردم به میزبانی کشور عراق برگزار خواهد شد. از محمد جواد محمدی خدمتتون میگم، مهاجم فصل گذشته یه تیم فوتبال هوادار که اعلام کرده فصل آینده به احتمال زیاد برای تیم دیگری بازی میکنه و گفته که ظاهرا قراردادش با هوادار تموم شده. چند تا پیشنهاد دیگه هم داره که تمایل میده در تیم دیگری فوتبال خودش رو ادامه بده و برای فصل 23 لیگ برتر دیگه بازیکن هوادار نخواهد بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم پارس جنوبی جم رو به عنوان پیروز دیدار نیمه تمام این تیم برابر شهرداری آستارا معرفی کرد. دیدار تیم‌های پارس جنوبی جم و شهرداری آستارا که قرار روز دوم خرداد ماه برگزار بشه نیمه تمام موند و بر این اساس هم با اعلام کمیته انضباطی تیم شهرداری آستارا مسئول نیمه تمام موندن مسابقه شناخته شد و این تیم به همین خاطر هم نتیجه 3-0 بازنده این مسابقه اعلام شد و باید 1 میلیارد ریال یعنی 100 میلیون تومان هم جریمه نقدی پرداخت کنه. البته گفته میشه که این رأی قابل تجدید نظره. یه بار دیگه خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم و اعلام بکنم که امروز مشخص شد جناب آقای اشکان خورشیدی به عنوان داور وسط 101مین شهرآورد پایتخت بین پرسپولیس و استقلال در فینال جام حذفی انتخاب شدند.
خودشون میورزن، خودشون میتدبیرن، اینو زنگردن کسای دیگه.
من برادرم فوت کرد، سرمربی تیم به من حتی تسلیت هم نگفت. اومدم باشگاه به من تبریک نگفت.
مدیرای بالا دستیش گفتن که ما اسم امیر قلعه‌نویی خط قرمز بکشه.
الان فشار کلا به خاطر قرمزه، ولی نه اون قرمز کلا.
بچه‌ها بعد اسمشون رو میارن. یه سری مربی هستن مثل کفدارن. شیرا وقتی غذاشون رو میخورن تا اومشه کفدارا میان جلو.
این طبیعت فوتباله. من قهرمان شدم، فرداش جای من مربی آوردن.
وزارت ورزش نباشه پرسپولیس استقلال از کجا پول میارن؟
ورزش ایران را از رادیو ایران بشنوید.
خب شب شما بخیر باشه. 8:23 است. متشکرم که همچنان ورزش ایران رو از رادیو ایران به صورت زنده شنونده هستید. دوستان شنونده که همسن و سال بنده یعنی دهه 60 هستند به خوبی حضور آقای اسماعیل سفیری به عنوان یکی از کمک داوران خوب فوتبال کشورمون رو در میادین فوتبال به یاد دارن. کمک داوری که انصافا زمانی که قضاوت می‌کردن فوق‌العاده بودن در مسئولیت خودشون و امروز عضو محترم کمیته داوران فدراسیون فوتبال هستن و الان روی خط ارتباطی برنامه ما. آقای سفیری سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم، سلامت باشین. خب آقای سفیری، جناب آقای اشکان خورشیدی به عنوان داور شهرآورد 101 انتخاب شدن. از این انتخاب بفرمایید، معیارهایی که وجود داشت برای انتخاب داور شهرآورد و اگر توضیح خاصی هست بفرمایید تا چند تا سوال جزئی هست من از شما بپرسم.
عرض کنم خدمتتون حضرید برای انتخاب دربی 101 که فینال
هم هست. این دیروز یعنی دیشب جلسه داشت با اعضا و در این خصوص حدود دو ساعت بحث و گفتگو و تبادل نظر شد. دپارتمان داوری آمارهای رای کرد از عملکرد داوران و به هر حال کاندیداهای مطرح شدن و اعضا پس از بررسی کلیه جوانه به این نتیجه رسیدن که آقای اشکان خورشیدی که سابقه قضاوت
بله
در دربی هم داره و یکی از داورایی بوده که قبلا از بین‌المللی بوده و داور با تجربه ای هست قضاوت این بازی حساس بوده بگیر.
بله شهرآورد 90 رو ایشون اگه اشتباه نکنم قضاوت کرده بودن که اون مسابقه رو پرسپولیس با گل احمد نوراللهی یکیش برد.
بله بله
آقای سفیری من دیشب که با خسروی صحبت می‌کردم یه بحثی مطرح شد در رابطه با حضور احتمالی دو تا داور اضافه پشت دروازه‌ها برای اینکه خطاها کمتر بشه حالا که وی ای آر وجود نداره. آقای خسروی بله. خیلی موافق نبودن ولی در تصمیم نهایی این اتفاق افتاد و دو تا بله. داور ما داریم پشت دروازه. اینو می‌فرمایید نظر جمع بود یا اینکه نه خود آقای افشاریان خواستن که این اتفاق بیفته؟
به هر حال اینو با توجه به اینکه خود شما می‌دونید داور پشت دروازه دیگه با اومدن وی ای آر استفاده نمیشه ولی با توجه به اینکه ما الان مجهز به سیستم وی آر نیستیم و از سیستم وی آر استفاده نمی کنیم پیشنهاد شد از طرف آقای افشاریان که به خاطر اینکه به هر حال دو تا داور بیشتر توی زمین داشته باشیم که زوایای بیشتری رو بتونیم پوشش بدیم و کمک به داور بشه فقط برای این بازی از دو تا داور پشت دروازه با تجربه استفاده کنیم که به هر حال با ارائه اون مطالبی که ایشون ارائه کردن و تجزیه تحلیل اعضای کمیته همگی توافق کردن که داور پشت دروازه هم داشته باشیم که دو تا داورای بین‌المللی سابقمون و که یکیشون هم سابقه قضاوت دربی
دارن. بله همینطوره. من دیشب با خسروی که صحبت کردم اشاره کردم به استفاده از وی آر آفلاین یعنی اینکه تصاویر تلویزیونی کمک بکنه به داور که ایشون گفتن حالا مطرح کردن شاید اشکال قانونی نداشته باشه یا پیشنهاد باشه ولی اجراش حتما ما رو با جریمه های مواجه خواهد کرد چون این کار غیر قانونی. حالا اینو خواستم بگم که به چیز دیگه برسم اینکه بله. الان از نظر قانونی استفاده از کمک پشت دروازه قانونی بله. هست مشکلی نداره؟
بله تو قانون ششم آدر مچ آفیشیال بقیه مقامات رسمی تو قوانین بازی قانون 5 داوره و قانون 6 آدر مچ آفیشیاله یعنی بقیه مقامات رسمی بازی هنوز کمک داوران اضافی پشت دروازه تو قانون هست.
درسته و از قانون حذف نشده ما میتونیم استفاده بکنیم. درسته و اینکه بله. جناب آقای سفیری غیر از مسئله‌ای که حالا گفتین دپارتمان هم کمک کرده اعضای کمیته هم نشستن با آقای افشاریان همه مشورت کردن و به گزینه‌ای به نام آقای اشکان خورشیدی رسیدن که سابقه قضاوت شهرآورد رو هم دارن به عنوان مثال این نکته که نگاه بکنیم ببینیم در هفته‌های اخیر حجمه روی کدام داوران کمتر بوده فشار روی کدام داور کمتر بوده چقدر تاثیرگذار بوده در انتخاب آقای خورشیدی.
به هر حال ببینین این که هفته های اخیر داوری که به قول معروف بازی های حساسی رو برای کمیته داوران قضاوت کرده این که کمتر حاشیه براش درست شده کمتر زیر حجمه بوده تجربه بالایی داره همه اینها موجب شد که به آقای اشکان خورشیدی برسیم. البته داورای توانمند دیگه هم بودن آقای بیژن حیدری آقای وحید کاظمی نامه بودن ولی با توجه به قضاوت مثلا آقای بیژن حیدری چون بازی پرسپولیس و نساجی رو قضاوت کرده بود آخرین بازیش به خودی خود انتخابش برای بازی حساسیتی هم برای تیما درست میکرد هم یه فشار مضاعف رو خودش میذاشت و
آقا پیام هم که نمیشد آقای سفیری اخویشون هم که امکان قضاوت نداشتن چون قضاوت
نه برحال ایشون هم که بازی و بازی قبلی رو قضاوت کرده بودن اصلا امکان نداشت داورای نیمه نهایی جام حذفی رو برای ما قضاوت کرده بودن امکان استفاده شون نداشتیم و خیلی هم مسائل بود که باید در نظر می گرفتیم تا بتونیم با موجودیتی که داریم یه انتخاب خوب رو داشته باشیم. حالا به هر حال انتخاب ممکنه به هر حال اصلا در بین اون چیزایی که داشتیم انتخاب اصلاحمونی
اصلا با جمعی جهاتی که الان شما اشاره فرمودید به حالا پارامترهایی که وجود داشت گزینه‌ها ناخودآگاه محدود می‌شد دیگه به چند
بله،
نفر
بله.
و تو اون گزینه‌ها هم رسیدید با آقای اشکان خورشیدی البته میتونست مثلا آقای وحید کاظمی هم باشه که از گزینه‌هایی که ایشون هم کاندید بودن